جمله ذکر کرده بود که با رقم های دولتی یک ماشین چند خودرو را می گذرانند یا نوع و ارزش گمرکی مال را پایین می برند. در تاجیکستان حالا اصلاحات گمرک از جمله جاری کردن سیستم روزنه یگانه ادامه دارد، اما با قول کارشناسان به سستی پیش می رود. کارشناس امان اسرار می گوید در ساختکاری سندها در گذرگاه های گمرکی هم مسئول نهاد دولتی و هم صاحب کار منفیت دارند، چون یکی درآمد می گیرد و دیگر خراجاتش را کم می کند. به قول او تاجیکستان اساساً از چین مال می خرد و صادراتش ناچیز است. بنابران که واردات از چین زیاد است و آن باج و انداز باید ستانیده شود، تاجران شرکت ها با بعضی مسئولان گمرک زبان یک کرده نرخی واقعی مالها را در سندها کم نشان می دهند تا اینکه باج و انداز کمتر سپارند. همصحبت ما می گوید در صورت رعایت رسمیات و پرداخت پوره مالیات، دولت تنها از حساب نیم میلیارد گم شده در شکل انداز و پرداخت های گمرکی می تواند بیش از 100 میلیون دلار درآمد گیرد. اما کارشناس امان اسرار می گوید نه همه این فرقیتی که حالا در آمار است نتیجه رشوه‌خوری و چشم پوشی ناظران گمرک است. او چند عامل دیگران نامبر کرد. با گفته او تاجیکستان چندین شرکت را از سپردن انداز و باج گمرکی هنگام آوردن مال آزاد کرده است و قسمی از این مالها از چین می آید و چین در آمارش آن را ثبت می کند و یک سببی با وجود آمدن فرقیت می شود. او در ادامه گفت قسمی از این مالها توسط تاجیکستان به کشورهای دیگر می روند و این هم در آماری چین می ماند. در عموم تاجیکستان و چین حدود 10 نامگوی مال و محصولات صادر کرده است که بیش از 99 درصدش طلا و معدنی دارای کنسنتراتی متال های گرانبها می باشد. روی خط مال های وارداتی از چین زیاده از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سالهای اخیر و یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخشی اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان‌های مخالفان پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید از چین تنقید می‌کنند، ولی مقامات می‌گویند در مناسبت با کشورها حد خود را می‌دانند.
من ناراضی هستم، می‌خواهم درس بخونم. مرا خرد شوی دادند، از گشنگی مادرم منو شوی داد. این شکایتی حاجره 12 ساله است که 6 ماه پیش به نکاح یک جوانی 23 ساله در آمده است. او 3 سال پیش به سبب جنگ میان طالبان و حکومت پیشین همراه با خانواده‌اش از ناحیه مبوری ولایت بادغیس گریخت و در شهر قلعه نو در اردوگاه پناه برد. گزارش من شهلا عبدالله در این باره است. حاجره همراه با مادر و پدر و دو خواهر از خودش خورد در زیر یک خیمه در یک اردوگاه بی‌جا شدگان داخلی در نزدیکی شهر قلعه نو مرکز بادغیس زندگی میکند. او میگوید پس از شنیدن خبر نامزدیش بسیار ناراحت و غمگین شد و از این ازدواج ذره هم راضی نیست. او به خبرنگاری رادیو آزادی گفت صنف 3 میخواندم، میخواهم درس خونم، با سواد شوم، در آینده یک معلم میشوم، یک مهندس شوم. پدر حاجره معتاد و یا نشه مند است و باری گرانی در دوش خانواده شده است. بادامگل 37 ساله مادری حاجره میگوید بنابر گرسنگی مجبور شده است که دخترش را در بدل 400 هزار افغانی تقریبا 4500 دلار به نکاح یکی از نزدیکان خود درآورد. او میگوید از عروس کردن دختری خوردش بسیار پشیمان است، ولی علاجی نداشت. او گفت از دست گشنگی، از دست نابودی و نداشتن، وقتی شو دادنش نبود، از دست گشنگی و نبودن و نداشتن دادم. مقامات طالبان در ولایت بادغیس در این باره چیزی نمیگویند، اما بعضی از بزرگان محلی تصدیق میکنند که ده ها دختر خرد و نور است و در یک اردوگاه بی‌جا شدگان داخلی عروس شدند. ابوبکر یکی از بزرگان میگوید به سبب نرسیدن کمک از طرف دولت طالبان و مؤسسه های بین المللی برخی از آوارگان داخلی مجبور شدند کودکان خود را به شوهر بدهند. او گفت در اردوگاهی که ما هستیم 75 مورد ازدواج کودکان وجود دارد. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک سال گذشته کودکان یکی از جبر دیدگان اصلی بحران اقتصادی و گرسنگی بودند. در افغانستان بر اساس قانون سن ازدواج دختران 16 سال گفته شده است، هرچند اکثریت کشورهای دنیا از 18 سالگی به دختران حق ازدواج می دهند. حکومت طالبان ماه دکبر سال گذشته با صدور یک فرمان ازدواج مجبوری دختران را ممنوع کرد، ولی در این فرمان سینی ازدواج آنها را تعیین نکرده است. پیشتر از این یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل اعلان کرده بود که بیشتر از 13 میلیون نفر از کودکان افغان از گرسنگی رنج میبرند. در افزای بحرانی تعدادی از خانواده ها در افغانستان یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا دختران خردسالشان را مانند هاجره از یاد دیده عروس کردند.
قسم های احتیاطی ماشین ها در کلاب ساخته شده اند. آنها را برای نمایش به فرم بین المللی اقتصادی آوردند. حالا این کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی کلاب به طور سنجشی به کار در آمده است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
گفته می شود بعد از این کارخانه مشترک تاجیکستان و چین پور را به کار سر خواهد کرد.
قسمای احتیاطی که استحصال گردن تجهیزاتو از جمهوری خلقی خیتوی وارد گردیده با نصب متخصصان خارجی وصل نصب گردیده این زمان در شکل تستی استحصال گردیده استوران در قطار این زیاده از 15 نفر زنهای محلی و کوری دویمی جلب میگردد.
در فروم امسال سفیران چند کشور شرکت داشتند. کارخانه های مشترک هم محصولات خود را به نمایش گذاشتند. شرکت ایرانی پیشتاز پسرگاد استحصال روغن ماشین را در منطقه آزادی اقتصادی دنقره تبلیغ کرد.
ما انشاءالله در آینده خودمون یه مقدار که شرکت گسترده تر بشه واحد اصلی رو در منطقه آزاد اقتصادی دنقره و بعد واحد شماره دو رو انشاءالله در منطقه آزاد اقتصادی کولاب هم ایجاد خواهیم کرد.
پیش از آغاز فورم سرمایه گذاران برخی سفیران از کارخانه های صنعتی و منطقه آزادی اقتصادی کلاب دیدن کردند. مقامات میگوید که با این هدف میخواهند که شریکان اقتصادی خود را پیدا کنند. فورم بین المللی اقتصادی در شهر کلاب دو روز دوام کرد.
در اینجا فورم بین المللی اقتصادی الکی برگزار شد. در این فورم نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان جمهوری خلقی خیتای و نمایندگان جمهوری عربی اشتراک داشتند. مقامات شهر کلاب و ولایت خطلان میگوید که با برگزار کردن فورم بین المللی اقتصادی، جلب کردن سرمایه خارجی و ساختن کارخانه های مشترک در شهر کلاب و منطقه آزاد اقتصادی ولایت خطلان است.
در آخر فورم بین المللی اقتصادی کلاب 2022 15 سند امضا شد. هنوز روشن نیست چی مقدار از آنها عملی خواهد گشت. 3 سال است در چنین فورم سندهای زیاد امضا می شود، اما شماره کمی آنها به اجرا می رسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسنی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود،
از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
مدال برنجی ورزشکاری جوانی تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به تکواندو در ویتنام. ناکامی پهلوانی تاجیک در قهرمانی جدای جهان میانی نورسان در سرایو، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تاشکند از تیم ازبکستان مغلوب گشت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. نورالله مرادوف ورزشکاری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به تکواندو WT میانی نورسان جوانان و ورزشکاران امکاناتشان محدود که از 23 تا 27 آوگوست در شهر هوشیمین ویتنام برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. در مسابقه قهرمانی آسیا دو ورزشکاری تاجیک محمد رضا شکوروف و نورالله مرادوف در رقابت ها میانی جوانان شرکت کردند. نورالله مرادوف در وزن تا 51 کیلو بعد دو پیروزی بر ورزشکاران مغولستان و قزاقستان در نیم فینال از نماینده تایپی چین مغلوب گردیده جای سیوم را گرفت. محمد رضا شکوروف باشد در وزن تا 59 کیلو در اولین محاربهش از ورزشکاری ژاپن شکست خورد. فرهاد نعمتوف مربی دسته منتخب تکواندو WTF تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
این سال باشد بازم خوبتر و بهتر شرایط ها فراهم آورده شدند، یعنی که اون ورزشگرانی که در مسابقه های بین المللی می توانند پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند، آنها با استیپندیه های کمیته ملی المپی و استیپندیه کمیته جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده میشن و همه طرفه برای سفربر نمودن با مسابقه های خارجه همه طرفه تلاش و حرکت کرده استودن برای ما را سفربر نمودن به همه این مسابقه ها.
خبر دیگر، امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودو میانی نورسانی تا 18 ساله که از 24 تا 28 آوگوست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرایو دایر گردید نمایندگی کرد. او در رقابت خود در وزن تا 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی به سبقت از دور دوم پرداخت و بر رقیبش ناهید ترگولیف از آذربایجان غالب آمد، ولی پهلوانی نورسی تاجیک در دور بعدی از نماینده گرجستان گیورگی میشویلیدزه مغلوب شد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو بیش از 480 ورزشکار از 60 کشور شرکت ورزید. مسابقه بین پسران در 8 وزن و میانی دختران نیز در 8 وزن صورت گرفت. در رقابت های انفرادی در حساب عمومی دسته ای منتخب فرانسه با کسب 6 مدال که 3 تاش طلا است مقام اول را صاحب شد. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی رحمت الله فضایلوف در بازی سوم و آخرینش در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف از تیم نورسان ازبکستان با حساب بزرگ 0-5 شکست خورد. این بازی 27 آوگوست در ورزشگاه پختکار شهر تاشکند برگزار شد. در بازی دیگری دور سوم این مسابقه تیم نورسان ایران دسته ژاپن را با حساب 3-1 مغلوب کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان قبلا در جام یادبود میر ابرار عثمانوف در تاشکند از تیم ژاپن با حساب 0-2 و از تیم ایران با حساب 1-2 مغلوب شده بود. همین طریق دسته میزبان ازبکستان با کسب 7 امتیاز غالب این مسابقه گردید. تیم ایران نیز 7 امتیاز به دست آورد و با نظر داشت تناسب توپ‌ها مقام دوم را صاحب کرد. منتخب ژاپن با کسب 3 امتیاز سوم شد، ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها انیق دارد
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگویند که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افرادی هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاقه سو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادران از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر را پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون را بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم خود من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیده شما دارن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرخیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مساقه ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست.